أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. حديث الطيبين الطاهرين لحضرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر در این صبح میلاد فرخنده و مسعود وجود مقدس مولا الکونین ابی عبدالله حسین توفیق آن است که بخش دیگری از آیات سوره مبارکه تلاوت را به سمع مبارک برسان. اشاره کردیم در شرع مقدس اسلام سهولتی که در امر نکاح وجود دارد در امر طلاق وجود ندارد. به طور کلی موانع و سنگ‌هایی در مسیر طلاق وجود دارد که سیر این قضیه را در اسلام کند می کند، برخلاف اون که در مسئله نکاح و ازدواج عواملی وجود دارد که تسریع این ماجرا می کند. اون تسهیل در باب تشریع و احکام باب نکاح که به عنوان نمونه مصادیقی را در نوبت قبل محضر و مبارک عزیزان بازگو کردید، در اجرای نکاح ما نیاز به شاهدین عدلین شهود عدل نداریم، اما اجرای طلاق منوط به حضور دو شاهد عادل است، به الا طلاق منعقد نمی شود. این خودش مسئله ایست. به هر حال هنگامی که بخواهد طلاق اجرا شود باید دو شاهد عدل پیدا شود، اون هم کمتر عدول مؤمنین حاضر می شوند و رضایت می دهند که شاهد اجرای طلاق باشند. اونها بیشتر راغبند که نکاح ببینند تا اون که طلاق ببینند. شعارشون آن است که ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. و یا مثلا در اجرای طلاق اشراعات خاصی در بانوان در نظر گرفته می شود، این که اینها در اون طهر غیر مواقعه باشند، اینها در اون حالت عادت ماهانه نباشند، به حالی که در نکاح این مسئله وجود ندارد، در همون حال هم که باشند اجرا نکاح می شود و مشکلی ایجاد نمی کند. خود اینها محدودیت می آورد. اما به هر حال به عنوان این که به تعبیر اون ضرب المثل عرب آخر الدواء الکی، آخرین تیر خلاص و ترکش خلاص که احساس شد دیگر امکان سازش و زندگی نیست، طلاق است، در شرع مقدس اسلام مشروعیت به طلاق داده شده است، برخلاف پاری از سنن و نهله های بشری و حتی منسوب به شریعت حضرت عیسی علی نبی جناب علیه السلام. خیر، به حال اگر کار به اونجا رسید که امکان سازش نیست، بافت دو انسان، این دو انسان با هم هماهنگی ندارد، گروه خوب اینها با هم یکی نشد از جهت اخلاقی، اونجا شرع مقدس به تعبیر قرآن یقن الله کلن من ساعته، اینها نگاهی کردن هم جدا میشن، خداوند هر دو رو تحت پوشش قرار میگیرن. آیات ابتدایی سوره مبارکه رو بازگو کردیم و اون که انواع طلاق رو اشارتی داشتیم محضر مبارکتون. در اون نوع از طلاق که طلاق رجعیست، در اون مدتی که زن اون ستوهر رو و سعادت رو پشت سر میکنند، مخارج اون، هزینه اون و زندگی اون بر دوش مرد است. در همون خانه‌ای که بود میتواند ساکن باشد و بنشیند. و اونگاه بعد از این که مدت تمام شد یا فامسکوهن به معروف یا در نهایت لطف با شیوه‌ای متعارف عاقلانه آگاهانه همسر نگاه داشته میشود او فارقوهن به معروف، باز هم فرقی نمی کند. چه بنابر زندگیست چه بنابر جداییست یک شیوه را قرآن تجویز میکند، اون هم شیوه معروف است برخلاف این که دیده نمیشود در بین مسلمانان. اما اون چه قرآن میگوید، فصل و وصل با یک حسن نیت عمل میشود، با یک فکر عمل میشود، هر دو تابع قاعده معروف میشود، فرمود به معروف. و اشهد سمیع عبد منکم و اقیم الشهادت لله، که اینها رو گفتیم. در نهایت مطرح شد که ذالکم یوعظو به من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر، اینها مواعظی است که خداوند به شما میگوید برای اون کسانی که ایمان دارند به خدا و روز قیامت، بسیار کارآمد است. قبل از این مطرح شده بود که تلک حدود الله، این قوانینی که مطرح میشود حدود الهی است. این شبهه و شائعه در ذهن میآید با اون معنایی که کلمه حد دارد، که حدود یه محدودیت هایی برای انسان ایجاد میکنند. اون انسانی که میخواهد متقی باشد، یعنی متعهد به حدود الهی باشد، در یه چارچوبه هایی قرار میگیرد و خود این در چارچوبه قرار گرفتن احساس ممنوعیت و محدودیت برای انسان ایجاد میکنند. آیا این چنین است؟ آیا تقوا به اصطلاح امروز آزادی ما را سلب میکند، موجب میشود که ما دچار مشکلات میگردیم؟ آیا چنین حالتی با تقوا ایجاد می شود یا نه؟ فرمود من و من یتق الله یجعل له مخرجا. نه، خلاف این تصور است. هر آن کسی که در این حدود و در این محدوده پیش تقوا رو پیش می گیرد، خداوند قرار می دهد برای او محل خروجی، خروجگاهی برای او خداوند قرار می دهد و یرزقه و روزی میدهد او را من حیث و لا یحتسب، از محلی که گمانش نمیتواند بکند، فکر اون و حسابگری اون نداره. و من یتوکل علی الله، کسی که کار رو به دست خدا بسپارد و تکیه بر رأی الهی بکند، فهو حسبه، کافی دارد که خداست، خداوند کفایت او میکند. ان الله بالغ امره، خدا کار او را به مقصد میرساند. قد جعل الله لكل شيء قدرا، مقادیر دست خداست، خداوند اندازه ها را میداند، امور را میداند، مقیاس ها را خود قرار داده است و آگاه به آن است. خب این یه ورود بدوی و آیه شریفه بود که محضر مبارک عزیزان مطرح شد. قبل از این که باز آیه رو بیشتر باز کنیم، یه جمله را مطرح کنیم. اینجا فرمود در پایان آیه دوم و من یتق الله یجعل له مخرجا، در پایان آیه چهارم میفرماید و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که تقوا داشته باشد خدا در امر او یسر و سهولت ایجاد میکند. در پایان آیه بعدی باز دارد که و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، هر کسی که تقوا پیش میگیرد خدا سیئاتش رو میپوشاند و یعظم له اجرا، و خداوند اجرش رو هم اعظام میکند، اجر او را بزرگ می نمایاند. سه مرتبه در این سوره شریفه در همین آیات، در ابتدا و همین سوره در پنجاهی اول، من یتق الله من یتق الله مطرح می شود. نداریم در جای دیگر در قرآن که خداوند بدین شیوه سه مرتبه و چهار مرتبه رو این عنوان تکیه کند، اون هم در یک سیر کوتاه آیات. شاید علتی که در اینجا این اشاره به تقوا می شود و این تعهد به قوانین الهی، اون وضعیت خاص و جایگاه ویژه‌ای است که درون خانواده دارد عزیزان و برخورد با زنان و همسران دارد. این حساسیت ماجرا را می‌رساند. همان گونه که خاطر سروران معظم مستحضر است و کان آخر و کان آخر و وصیت نبی صلوات الله و سلامه علیه، آخرین وصیت پیغمبر مکرم اسلام در لحظات پایانی حیات آن بود که اتقوا الله، همین جمله است، اتقوا الله فالضعیفین، شما رو توصیه میکنم، شما رو نصیحت میکنم، سفارش میکنم به حق دو کس که ممکنه اینها در گرفتن حقشون یه قدری احساس ضعف داشته باشن. اتقوا الله فالضعیفین النساء والصبیان، شما رو در خصوص زنانتون و فرزندانتون توصیه آکد میکنم، به تقوای الهی شما را بترسید از خدا در حدود و در حقوق فرزندانتون و همسرانتون. این آخرین وصیت پیغمبر مکرم اسلام است. اگر با دیدی اشرافی به جهان امروز، دیروز و فردا بنگریم، اگر به نقش و جایگاهی که مادران در جامعه بشری داشتند، اگر به نقش و جایگاهی که خانواده در زیر بنا و در اون اساس تمدن‌های بشری و فرهنگ‌های بشری دارد بنگری، اونگاه ارزش طلایی این سخن بیشتر برای انسان روشن می‌شود که آخرین وصیت پیغمبر چرا باید در خصوص همسر و در خصوص فرزندان باشد. که ای سلیم آب سرچشمه بجوید. اگر یه انسان به یه مرد مسلمان تعهد درونی نسبت به همسر و فرزندان خویش نداشته باشد، یقین بدانید در بیرون هم تعهد ندارد. اون انسانی که در برخورد با عزیزترین کسان خویش، در برخورد با خادمترین کسان نسبت به او، در برخورد با کسانی که نیمی از وجود او را تشکیل میدهند، نتواند خدا را در نظر بگیرد و حدود الهی را و پا را در حد حقوق خودش بردارد و اون عدل و احسان رو در محیط خانواده حاکم کنه، این انسان با دیگران که فاصله بیشتری دارن نمیتواند چنین برخوردی را داشته باشد. باید تمرین عدالت را، باید تمرین احسان ورزی را از درون خانواده با همسر و فرزند آغاز کرد. بذار میبینیم در این آیه شریفه که بحث حقوق زنان است و این برخورد ظریف و رفتار ظریف فصل یا وصل چهار مرتبه خداوند سبحان من یتق الله میگوید و تأکید به تعهد و تقوا میکند در خصوص این ماجرای حساس و سنگین. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوا میگزیند خدا رو در نظر دارد، خداوند قرار میدهد برای او مخرج. این مخرج چیست؟ قرار میدهد خروج از کجا به کجا. خب طبعا خروج باید از جای ناپسندی به جای پسندیده باشد که خدا من مخرج قرار میدهد، یعنی از یه محبسی، از یه زنچی، از یه زیق و فشاری خداوند انسان رو به در می آورد و یرزقه من حیث لا یحتسب، و بعد پس از این که انسان برون می آید روزی هم فراوان می دهد، اون هم به گونه ای که ما تصورش نمی کنیم، یعنی از حساب دوزد در دوی ما خارج از این رزق، اون معادلات دیگری دارد که حساب اون در نزدات باری تعالی است. حالا این خروجی که در اینجا مطرح می شود، این خروج از زنج و فشار دو احتمال دارد، یعنی دو صورت بیش ندارد. ما یه خروج دنیوی داریم، یه خروج اخروی داریم. رزق دو معنا دارد، یا رزق مادی است یا رزق معنوی است، یعنی رزق جسمانی است، رزق روحانی است. این چهار حالت در اینجا و در این وعده الهی متصور است. بررسی میکنیم من یتق الله، به برکت تقوا انسان از زیق و زنچی که انسانها فردا در آن گرفتارند به در آمده است، هیچ جان شبهه و شکی ندارد، مسلم است. وقتی که خداوند صحبت میکند از اون فشار و حدتی که بر انسانها در فردای قیامت وجود دارد، از اون فزع و از اون تعلمی که انسانها در فردای قیامت دارن که نمیتوانند در پوستشون به تعبیر ما بگنجند، اونجا بارها میبینید خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند و ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیرا. در آن اوج شدت و فشاری که فردای قیامت دارد، خداوند خود منجی اهل تقواست، اینها را بیرون میکشد از آن فشارها که دارند که دیگران دست و پا میزنند. یا در بعض از آیات شریفه وقتی خداوند حدت و فشار سنگین و زن که اون روز قیامت را مطرح میکند، بعد فهمد الا المتقین، جز مون نه، و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها از اون شدت و فشار اون روز در امان و در مسئولیت و در مأموریت به سر میبرند. بنابراین این که مسلم است در آیات شریف قرآن از برکات تقوا و تعهد به فرامین الهی آن است که انسان فردای قیامت اون احساس فشار و سنگینی که خیلی ها دارند ندارد. یجعل له مخرجا، آدمی رو خداوند بیرون کشیده است، در اون عالم مخرج برای انسان قائم شده است، استباری تعالی او را بیرون آورده است، و رزق متناسب با اون عالم هم که رزق معنوی است و اخروی است، اون هم خب طبعا به دنبالش می آید. احیان اند رب هم یرزقون است، رزق کریم الهی مال این هاست، و ده ها آیه قرآن اثبات اون می کند که رزق و روزی متقین در اون عالم وفور، اون هم به ید الله، اون هم سرابهم ربهم شرابن تهورا، اون هم کأس و پیمانه رو از دست خداوند سبحان می گیرن و اون حالت را دارن. این که مال اون سوز اون عالم است، خروج اخروی و رزق معنوی. حالا بیم این طرف، آیا این من یتق الله یجعل له مخرجا در دنیا هم کاربرد دارد؟ این آیه نسلام دنیاوی هم پیدا میکنه؟ یعنی در دنیا هم انسان به برکت تقوا یه احساس خروج از زنگ و فشار پیدا میکنه و مرزوب میگردد یا نمیگردد؟ اینو باید تأمل کرد درش. ظاهر آیات و روایات اینه که اینجا هم چنین است. اولا آن را می‌دانیم که پاره از زرق‌ها و فشارهای دنیا هیچ چاره نیست. لا بد من، باید باشد. به لحاظ اینکه این دنیا محل ابتلاست. به لحاظ اینکه خداوند دنیا رو محلی قرار داده است، آزمایشگاهی است که باید انسان‌ها در آن تست شوند. باید ظرفیت‌هاشون مشخص شود. ظرفیت در حالت واکنش ایجاد می‌شود. کنش به واکنش. تا واکنش شیمیایی نباشد نمیشه در ترکیب و تجزیه بحثی کرد. تا زمانی که در این عالم ترکیب‌ها در وجود انسان به اصطلاح برخوردها نباشد، زیر و بمها نباشد، پستی بلندی ها نباشد، مشخص نمیشه در این وجود چیز. پس یه بخشش که لابد از نبی باشی، وسیع باشی، ولی باشی، فاسق باشی، مؤمن باشی، فاجر باشی، ابتلاعات دنیا جزء برنامه نوشته شده این عالم است. همه دارن اون زیق رو، همه در دنیا حس میکنن. اشد الناس بلاء الانبیاء، خود انبیاء الهی در اوج بلا و ابتلا برای انبیاء وجود دارن، برای اولیاء وجود دارن. اون جمله معروفی که گاه در ظرف شدت و عدت مؤمنین میخوانند و خودشون رو تسلی میدهند که هر که در این بزم مقربتر هست جام بلا بیشترش میدهند، خلاصه گاه آن است که این ابتلاعات و بلاها وجود دارد در دنیا، اما لذت کار اینجا آغاز می شود که من یتق الله، اون کسی که تقوا دارد، اون کسی که با روح تقوای الهی جان خودش رو پیوند و گره زده است، در این ابتلاعات زنج دارد، نه اینکه ابتلا ندارد، در ابتلاعات مخرج دارد. خدا به گونه معدل عالی رو میدهد در این خروج، یعنی به شیوه عمل می کند که این مشکلات اونچنان که دیگران را گرفته است هرگز او را نمی کند. اون چهره پلیدی که از نظر مرگ وجود دارد در نظر انسانها در دنیا، این بزرگترین زنگ و زیر است برای انسانها که به سوی مرگ در حال حرکتند، به برکت تقوا اونچنان می شود که والله به خدا قسم ان ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الى ثدی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب انسی که به مرگ دارد بیشتر از انسی است که کودک به پستان مادر دارد. این میشه یجعل له مخرج. این از کجا میاد؟ از برکت تقوا میاد. اون شخصیتی که امروز ما در سپید دم و صبحگاه ولادت او در این محفل و در محضر قرآن نشسته ایم و عرض تبریک و تهنیت به ساحت مقدس فرزند بزرگوارش بقیدت الله الاعظم حجت ابن الحسن سلامت الله علیه داریم، در حالات این بزرگوار در پیش ظهر عاشورا بارها عرض کردم خدمت عزیزان که از سجاد می فرمان هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد صورت پدرم گلگونتر می شد، مانند این که کسی می خواهد به دیدار معشوقی نائل گردد، کسی می خواهد عالی ترین هدیه زندگی را به او بدهند. پای بعض از یاران حتی می لرزید، اما می دیدم گام های پدر هر روز که به هر ساعت و دقیقه که به ظهر نزدیکتر می شود استوارتر بر زمین کوبیده می شود. گزارشات است که سید مصاحبین از پیش از ظهر کربلا عاشورا می دهد. می دیدم که چهره فروخته تر و شادمانتر و تبسم بیشتری در لبان پدر می بینم. من یتق الله یجعل له مخرجا، این مفهومش. اون کسی که با تقوا رزق پیدا می کند، رزقی که در تقوا اینجا میاد، اون روحیه معنویی که بر اثر تقوا در وجود انسان ایجاب می شود، اون واکسیناسیون تقوایی که انسان پیدا می کند در دنیا، موجب اون می شود که از مرگ هم حراسی ندارد، موجب اون می شود که با آغوش باز می گوید الان تاب لی الموت، الان چه پسندیده از مرگ برای من، همان گونه که صدیقه تاب مرگ را بگذارید پایین در از مرگ بیاییم، فشار مرگ را رها کنیم به فشار ابتلاعات و بیماری ها و امراض. شما نگاه کنید خیلی از بزرگان را، اولیاء خدا را نگاه کنید، وقتی که در حالت ابتلا و بیماری گرفتار آمدند، اومده از خدمت حضرت سجاد یا است و مسلم جعفر دیگری از ائمه علیه الصلاة و السلام در عیادت حالشون، حال شما چطور است؟ ترسوم میکنن میگن چه بکنیم برای تو، چه بکنیم؟ میگن مشکلی نیست، اون طبیبی که من را مریض کرده است خودش طبیب است، از طبیب و امرزنی، طبیب خودش ما را بیمار کرده است، میدانیم با ما چه میکنه، ما مشکلی نداریم در این حالت. اینها در قبال مرض اون که دیگران را در زنگ و فشار قرار میدهد اونچنان تحمل میکنند که صحت را تحمل کردن. چرا از مرض بیرون میان با اینها؟ چون تقوا دارن. اون زیق و نزیقه سومی که ما به شما را فشار میدهد و همیشه لعنتش میکنیم و پناه به خدا میبریم از شر اون که فقر است، و نداشتن و تهی دست بودن است که انسان را در فشار قرار می‌دهد. وقتی که انسان مبتلا به این اولیاء و خدا به اون گرفتار می‌شوند و دچار اون می‌شوند، شعار اونها این نیست، میگن الفقر و فخر، میگویند ما افتخار به چنین حال میکنیم، میگویند اللهم احینی مسکینن و امتنی مسکینن و احشرنی مع المساکین. خدایا چه حالی دارد اگر من مسکین باشم با مساکین باشم، فردای قیامت در زمره مساکین باشم. این چه من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر تقوا آمد عزیز من، تمام زنج ها و فشارهایی که عهد دنیا فشار میدانند، متقی از تمام اینها بیرون آمده است، با اون روحیه بلندی که دارد، با اون حال خوشی که دارد، با اون بینش خاص و گسترده و وسیعی که مشرب و گستردهی که در دید تقوایی وجود دارد، انسان به هیچ وجه در دنیا احساس زیق و زنج نمی کند. همیشه احساس می کند که با کسی نیست. همیشه احساس می کند که دارای مقام معیت است. به لحاظ اون که ان الله مع المتقین، ان الله مع الذین اتقوا، خدا با اون کسانی است که تقوا دارند. اون کسی که احساس معیت با حق دارد مشکلی. در معرکه ها و در ابتلاعات ماسوای اینا که عرض کردم، در مسائل ابتلاعی دنیا و روزمره زندگی نیست تقوا چنین میکنه. تقوا انسان رو بیرون میکشد. به لحاظ اون که من یتق الله یجعل له نورا، انسان متقی نور دارد، وعده الهی است. تقوا در وجود انسان نورانیت میآورد. در آیه 282 سوره مبارکه بقره، در این آخر سخنی که گفتیم این هفته نظر مبارکه عزیزان که به اجمال برگزار شد، بعد از اون آیه طولانی که پنج بحث نظر مبارکه عزیزان که بودیم سخن گفتیم، در اون آیه طولانی ترین آیه قرآن با تمام اون مسائل و تعلیمات که آمد، فرمود اتقوا الله، در قبال این قوانین اینها شوخی نگیرید، اینها قوانین الهی است، اینها دستوراتی است که در این آیه آمد که به ذهن بشر نمی آید، این دقت و ظرافت مطرح کند و نظاممند کند قوانین تجاری و اقتصادی زندگی شما انسان ها. اتقوا الله و یعلمکم الله. نگاه کنید باری و یعلمکم الله. اینجا معنای دومی گفتیم غیر از اون معنای متعارف و مفسرین. عرض کردیم خدا دارد میگه اتقوا الله، اگر تقوا آمد به دنبال چه می آید؟ به دنبال آن چه می آید؟ و یعلمکم الله، خدا خود معلم انسان متقی میشه، تعلیمش میده. به برکت تقواست که وجود انسان تحت آموزش الهی قرار میگیرد. خب همه که تحت آموزش الهی هستن که قرآن داره همه هست، پس این آموزش عمومی نیست، این تعلیم خصوصی است، این معلم خصوصی خدا. خدا و معلم خصوصی متقی میشود، نه کلاس عمومی. خداوند در گوش متقی چیز میگوید، خداوند در نهان دست متقی میگیرد و او را برون میکشد. یجعل له مخرجا و یرزقه، حال رزقش رو منگرین، رزق این دنیا، این وجود دارد، این هم از مسلمات است. وقتی که خداوند سبحان فمد یرزقه من حیث لا یحتسب، اون سو نیست، این طرف هم وجود دارد. ما بارها در متون روایی داریم که خود طاعت الهی عزیزان موجب وفور رزق است و معصیت موجب کاستن رزق است. رزق رو به همون معنای اساسش رزق مادی گرفتیم و الهی بردیم بالاتر، عرض کردم علم رزق است، فرزند رزق است. چی کسی دارای فرزند صالح می شود؟ فرزند صالح رو مگر به سادگی خدا به کسی می دهد؟ به دفت تقوی می آد. اون متقین هستن که عباد الرحمن هم که حبل نامن از واجنا و ذریاتنا قرت عیون خدا بهشون می دهد. خدا نور دیده بهشون عطا می کند. به برکت تقواست که انسان رزق علمی می گیرد. علم از تقوا برمی خیزد. زمین ساز علم تقواست، به الا که نمی آید علم، به الا که خدا به سینه اشراق نمی کند، به نور نمیاد کند. اگر این رزقها رو بگیریم که جای تأمل ندارد، نه همین رزق مادی، همین رزق مادی خودمون رو کم میگوییم، همین هم که بارهاست کردیم محضران بارک عزیزان در مجموعه اون وصایایی که نبی مکرم به ابوذر غفاری داشت، فرمودن یا ابوذر بابا بدان، ان الرجل لیحرم رزقه، خداوند در تقدیر خویش گاه برای بعض از بندگانش رزق و روزی تعیین میکند. دوست می‌دارد اینها یکی در وفور باشند، اما اینها خودشون خود بدند. ابوذر، اینها یک کاری میکنند که خدا اون رزق و روزی را از مسیر اینها برمی‌دارد. ان الرجل لا يحرم، محروم می‌شود، خودش رو محروم می‌کند از اون روزی و رزقی که خدا برای او تعیین کرده است، به ذنب یصیبه، به سبب گناهی که به سوی اون می‌رود و ارتکاب می‌کند. همان گونه که معصیت و عصیان الهی موجب بریدن رزق حق می گردد، از دکان شیطان باید رزق خورد، همان گونه آورنده روزی است تقوا. تقوا موجب آمدن روزی می شود، تقوا موجب گشادگی در رزق می شود. و در نشنیدیم نوح چه گفت؟ قلت استغفروا انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا به یمددکم به اموال و بنین. بزرگ مردی چون نوح دارد میگه راهکار این است، بیاید تو وادی تقوا، یمددکم به اموال و بنین، مالتون هم درست میشه، فرزندتون هم درست میشه. پس این آیه شریفه رو حفظ کنید عزیزان، اصلا این تیکه کوچک آیه رو حفظ کنید و این رو همیشه تکرار کنید بر لبتون و این رو تلقین کنید به خودتون و باورتون بشه که من یتق الله. این اگر دیدید دارید به سوی حرام میرید، دستون دراز میشد این مال وافر سنگین حرام رو بگیرید با یه کلمه، بعد بگید من یتق الله یجعل له مخرجا، نخواستم، میدانم اگر خدای تو را رعایت کنم تو من را رعایت کنم، خدای اگر تو را بنگرم تو من را مینگری. همان میشود که فرمود اون زوش الیه نظر من نادیت خوب، خدایا نگاه کن به من، نگاه اون کسی که نداش میکنی سریعا اجابتت میکنن. من این حالت را دارم، حال منتظر ببینم تو با من چه میکنی. خدای من این آیه رو در خاطر مبارک بسپارید عزیزان، من یتق الله یجعل له مخرجا. و در هر هم و غمی در زندگی بدانید اگر متمسک باشید به تقوا، به برکت تقوا، هموم و غموم رو خدا در دست شما نرم و موم میکنه و مشکلات برای شما اون مشکلاتی که در این زندگی لابد نمیتونیم از خدا بخوایم که خدا برای ما مشکل پیش نیاد، میاد، چون ابتلا ما در این مشکلات است. چه کسی است که مرگ عزیزانش در زندگی نبینه؟ یا ما باید مرگ برادرمون ببینیم یا برادرمون مرگ ما ببینه؟ سه که ندارد یا این است که آنست، یا ما باید مرگ همسرمون ببینیم یا همسرمون مرگ ما ببینه. اینا که یه چیزهایی است که قوانین لایتغیر دنیاست. پس بنابراین بریم دنبال اون چیزی که ما رو در این قوانین لایتغیر به جایی میرساند از قوت و قدرت که تحمل و توان و خروج از این ابتلا رو به ما ایجاد میکنه. اون چیزی نیست جز فرمان اینا میرزوه من حیث لا یحتسب، و روزی میدهد اون هم به گونه ای با اسبابی، با وسائلی، به شیوه‌ای که هرگز خود انسان از طریق متعارف مادی احتساب اون رزق نمیتواند بکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، باورتون شود این مسائل. و من یتوکل علی الله، هر کسی که توکیل بر خداوند سبحان بکند، کار رو به خداوند واگذارد و چیز خودش رو خداوند به حضرت باری تعالی بداند، یعنی بگوید خدایا تو بگو چه بکنم، من رشد قضایی ندارم، من فکر قضایی ندارم، فکر حقوقی ندارم، جناب آقای حقوقدان محترم، به عنوان وکیل محترم، بنده در بست اختیار تو هستم، تو بگو من چه بکنم، من همون کار رو میکنم. ما شما رو وکیل که هم تو که وکیل هم تو وکیل من هستی. خب آقای وکیل لایحه میدهد، من تبون عمل میکنم، دستور میدهد، من تبون میگه از فردا فلان کس از اونجا بردارید اینو بگذارید بگیم چش. خدایا دستور دادی، حدود خودت رو گفتی، تعریف تقوا کردی، ما هم چنین میکنیم. قرآن میگه من یتوکل علی الله، کسی که بتونه این دستورات رو به طبق همان عمل کند، فهو حسبه، خدا خودش کفایت این فرد میکنه. دیگه ما چی میخوایم؟ این اگر خالق وجود و هستی و آفرینگار کافی باشد کسی رو، چه کسی برای اون میماند؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، خداوند سبحان اون کسی که تقوا و توکل دارد. البته در مفهوم توکل مکرر صحبت کرده ایم همیشه خدمت آیان عزیزم، اساسا توکل یعنی کار. ما گاهی از توکل یه مفهوم سلبی داریم، گاه ما از توکل یه مفهوم انفعالی داریم، یعنی یه کار رو به خدا واگذار کردن، یعنی خودم بنشینم. این نیست معنی توکل. توکل عکس اینه، یعنی بلند شدم خدا بگو چیکار بکنم. توکل کار کردن است نه کار نکردن. این آیه شریفه وقتی که نازل شد، بعض از اصحاب دارد در متون تفسیری دارد که بعض از اصحاب پیغمبر وقتی این آیه نازل شد اغلب الابواب مغازه ها رو بستن، رفتن تو مسجد نشستن، بعضیشون تو خانه نشستن، گفتن که من یتوکل علی الله فهو حسبه، دیگه از فردا سقف خانه سوراخ می‌شود می‌ریزد. نبی مکرم چند روز گذشت گفتن اینا چرا نیستن نظر مغازه‌شون؟ گفتن آقا اینا شدن جزء متوکلین. اما چی؟ اینا جزء کی شدن؟ جزء متوکلین در حال بستن. نبی مکرم صدا زد اینا فهمیدن، نگفت خدا من این حرفا که به شما، شما نفهمیدید این مفهوم دستور را، این نیست مفهوم. مفهوم آن است که شما برید باز کنید اتفاقا این درها را، منتها از امروز انشاءالله تصمیم بگیرید همان گونه که خدا گفته است عمل کنید. شاید وضعیت مجبور بشید بازم در ببندید چون نمیتونید در عمل کنید، یه جوری عمل کنید که خداوند فرموده است. این میشه مفهوم واقعی توکل، نه اینکه در گوشه بنشینید. من یتوکل علی الله، کسی که اون معیارهای خداوند را در زنداری، در تجارت، در تعلیم، در تعلم، در همسایگانی، در همه چی، کسی که اون معیارها و دستورهای الهی را بنابراین که خداوند وکیل مطلق وجود است و فرمان فرمای مطلق هستی است بگیرد به گوش و خفه هست بود، خدا تمام امورش را تضمین میکنه، کفایتش ان الله بالغ امره، خدا کار او، کار او را و امر او را به رشد میرساند، کمال میرساند، به یه مدارج برتری میرساند، به شکوهی در شخصیت، شکوفایی در وجودش و در شخصیتش ایجاد میشهد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، بی حساب نیست این مسائل، خیال نکنید به سادگی اینها دست میدهد، اینها بر اساس مقادیر الهی است. اون خدایی که قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی در وجود این معیارها و مقدرات و تقدیرات و راهکارهایی به تعبیر امروزین قرار داده است. شما اگر در اون راهکارها و مقادیر قدم برداشتید طبیعی است به مقصد میرسید، اگر نه به مقصد نخواهید رسید. خداوند راه رو و اندازه رو کاملا مشخص نموده است. قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله یه اسم من المحیزی مختصر دیگه ارز کنیم و به مناسبت امروز هم مطالبی خدمت عالیان عزیزان خواهیم گفت و انشاءالله و استفاده خواهیم کرد از پیوزاتی روز با عظمت. والله یه اسم من المحیز، اون چسان که یه اسم من المحیز من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه و اشهره، در باب اون نوع از طلاق که طلاق رجعیست و عده در اون لحاظ می شود، منظرم باره که عزیزان ارز کردیم پاره از زنان هم که اینها عده ندارند، اگر به هر دلیلی عقدی بر دختری بسته شده است قبل از سن بلوغ، اگر قبل از 3 سال باشد در اینجا عده وجود ندارد. احیانا اگر کسی همسری اختیار کرده است اما غیر مدخول است این همسر، مقاربت به نزدیکی نشده است، اینجا عده وجود ندارد، یعنی به مجرد فصل میتواند همسر دیگه. اگر احیانا یأس است، یعنی به ایام یأسگی رسیده است زن، عده وجود ندارد. در مواردی است که زنان عده طلاق نیاز ندارد بگیرند، عده طلاق ندارد، در این مواردی است که زن به اصطلاح در اون ایامی است که زنان عادت ماهانه دارند از جهت سنی، یعنی سنش سنی است که من تهیز در اون حالتی است که اون عادت ماهانه را دارد، اما این خانم مشکل فنی دارد، اون عادت را نمی‌بیند. آیا این ندیدن عادت موجب اون میشد که این دو حکم یأس بدن و بگن عده ندارد؟ میگن نه، لا تهیز فی سن من تهیز، عده نگه میدارد سن ما. اون کسی که چنین حالتی را دارد اون را هم میگن عده نگه دارد. اگر آمد به احیانا کسی زنی حمل دارد، این دچار به اصطلاح فرزندی دارد و باردار است و حالا متاسفانه به هر دلیلی نشد، آب اینها به یک جوب نرفت، به خلاصه کار مجبور به جدایی از یک دیگر شدن، در اینجا که نسائی شریف هم خب تس اشاره به این معنا دارد، اون شرایطی که در نظر گرفته می شود به اصطلاح آقایان می گوند ابعد العجله، قائل به ابعد العجله می شن اکثر فریقان، می گوند که عده می گوند انگزه ان حملهن بر این اساس، تا زمانی که این حملش گذاشت مطلب تمام است، فرزند در کنهاد آزاد است، جمعی میگوند ابعد العجله، یعنی اینکه از الان نگاه کند ببیند تا زمان طلاق چقدر فاصله، تا زمان حمل نهادن و وضع هم چقدر فاصله است، آیا این 2 ماه اگر دارد 1 ماه هم بعد از حمل دست نگه دارد، اگر الان 4 ماه تا وضع حمل است وضع هم کرد مطلب تمام است چی شد، یعنی اگر زمان عده بیشتر از نهادن زمان حمل میشود اونو محترم بدارد، اگر زمان حمل بیشتر از عده است که عده داخل اون مندک می شود اونگاه زمان حمل کفایت می کنه، این میشه ابعد العجله. فرمود والله یأسن من المحیض من نسائکم، اون زنانی که یأس از عادت ماهانه دارن، یعنی اینها عادت ماهانه ندارن، ان ارتبتم، اگر شما شکی تردیدی دارید فعدتهن ثلاثه اشهر، اینها عدهشون 3 ماه، ولو این که عادت ندارن اما سنشون 30 سال است 25 سال است اینها هم چنین عده‌ای را نگاه دارن. واللائی لم یهزن و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. اون کسانی که زنانی که با اولات الاحمال اونهایی که دارای حمله اون زنانی که بار دارن اجلهن ان یزعن حملهن، اجل اینها آن است، این مقدار مدتی که باید دست نگاه دارن و عدهشون آن است که ان یزعن حملهن، اینها حملشون و بارشون رو و فرزندشون رو به دنیا آورن و بگذارن. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. البته نباحث فقهی در اینجا داره که خارج از مقوله بحث تفصیل میشه که دیگه موجب ملال آیان عزیزان میشه، من واردش نمیشم، فقط اشاره کردم. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر کسی که تقوا را پیش میگیرد، باز مجدد تکرار شد مرتبه بعدی، خداوند در کار روی یسر و سهولتی قرار میدهد. پیچ نمیاد کارش. اون کسی که تقوا پیش میگیرد کارش پیچ نمیفته در زندگی. خداوند گره ها رو براش باز میکنه، نمیذاره براش گره بزنن. اگر کسی گره زد، خداوند گره کار او را باز میکنه. یجعل الله من امره یسرا. ذلک امر الله انزله الیکم. چون از جهت بحث تفسیر کفایت میکنه. انشاءالله در نوبت آینده و هفته بعد ادامه مباحث این سوره مبارکه رو به سمع شریف عزیزان به حضار گران و اهل رفاهیم برسان. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین به یردان الله. صلوات الله علیه. الحمدلله امروز زاد روز وجود مقدس، تولد وجود مقدس ابی عبدالله حسین و بسیار با عظمت. جالب این که تولد حضرت سید شهدا در سوم شعبان سال ولادتشون در صبحگاه جمعه بوده است، در شب جمعه و در صبحگاه جمعه بوده است. یعنی مثل الان که سوم شعبان منتظر بر جمعه است، یه چنین روزی هم بوده است در سوم شعبانی که جمعه بوده است. تولد وجود مقدسشون در یه چنین روز و چنین شرایطی بوده است. خب من در مقدار که زمان دارم و فرصت دارم یه معرفی نامه از حضرت سید الشهدا رو میخوام خدمت آقایان عزیزان بخونم و مرور دارم. منتها بنده و هزار تا بالاتر از مندم لیاقت اون نداریم که بخوایم حسین ابن علی رو معرفی کنیم، چون در منطقه میگویم معرف باید اجلای از معرف باشد. اینو در منطقه میگن اگر کسی خواست کسی رو تعریف کند بود خودش از او بگید این چیز چیست، بود خودش از او بالاتر باشه که بتونه این رو تعریف کند. یه آشپزی حق دارد بگید این غذا چقدر غذای عالی است که خودش کارشناس‌تر باشه از این آشپزی که این رو پخته است. نظر او درسته، ما چی هستیم؟ ما چه ذره ای در کهکشان عشق و معرفت حسین ابن علی حساب نمیشیم که بخوایم در فضیلت حسین ابن علی صحبت کنیم یا چیزی بگیم، مگر زمانی به چیزی گفته شده، اون هم از باب تکرار و از باب به هر حال بازگو کردن سخن بزرگان و اولیاء خدا بوده است که در حق حسین ابن علی گفتند. کی از همه بهتر میتواند حسین ابن علی را معرفی کند، بگه حسین کیست؟ بدون شک وجود مقدس جد بزرگوارش و نبی مکرم، او میتواند بگوید فرزند من حسین ابن علی کیست. من بدون معطلی و مقدمه یه معرفی نامی از زبان پیغمبر رو در شأن حضرت سید الشهدا خدمت آقایان عزیزان میخونم. مطلب آن است که در یه زمانی که در بعض از خصوصیات شخصیتی حضرت سید الشهدا و بعضی ها همچنین ابهاماتی در جامعه پیش آمده بود، در اینجا حذیفه بن یمان، حذیفه یمانی که از صحابی و اصحاب پیغمبر است، اینطور بازگو میکند که ربیعه سعدی گفت لما اختلف الناس فی التفسیر رحلت راحلتی. وقتی که دیدم مردم دارن کمی کم و زیاد میکنن بین از سید الشهدا و بنی امیه و اینها، من انسان حق‌گرایی بود، گفتم باید بار رو ببندم برم پیش اون کسانی که آگاهن به شخصیت این و اون، ببینم کار دست کیست. راهله رو بستم و اخست و زادی بخرش رو زاد و توشم برداشتم از شهرم بیرون آمدم، حتی دخلت المدینه، رسیدم به مدینه. فدخلت على حذیفه ابن الیمان، وارد شدم در حذیفه یمان. البته از کنم حذیفه ابن یمان خیلی همچون پاک پاکیزه نبوده، یعنی خیلی همونطور دلداده این خاندان نبود، در بعض جهان نقضید، اما نمیتوانن حقیقت رو هیچگاه آدیده بگیرن. فقال لی من رجل، از کجا هستی آقا؟ حذیفه یمان، صحابی پیغمبر، به من سعدی. سعد گفت از کجا آمدی؟ چی؟ گفتم من اهل العراق. فقال لی من اهل العراق، از کجای عراق؟ فقلت رجل من اهل الکوفه، از اهل کوفه آمدم. قال مرحبا بكم یا اهل الکوفه، خوش آمدی. قال قلت اختلف الناس علینا فی التفصیل، مردم در بین ما اختلاف کردند در فضیلت حسین بن علی و بعضی های دیگر. فجئت لاسألك عن ذلك، اومدم از تو که صحابی پیغمبری و دیگر صحابی پیغمبر که در مدینه هستند سوال کنم از جایگاه حسین بن علی. فقال لی علی الخبیر سقطت، گفت خوب جایی اومدی. این ضرب المثل عربه، وقتی میگن آقا راه کجاست، میگه خودم بلدم بهت راه میدم. العرب میگه علی الخبیر سقطت، علی الخبیر قد سقطت یا اخی. اما انی لو احدثک، اما انی عبارت بعد، اما انی لا احدثک الا ما سمعت و اذنای و آه و قلبی و ابصرت و عینای، و من به تو چیزی نخواهم گفت ای آدمی که آمدی حق جویی، جز آن که گوشم شنیده است، چشمم دیده است، و آنی که در دل من جایگزین شده است از این دیده و از اون شنیده. خرج علینا رسول الله، یه روزی پیغمبر آمدن تو فضای مدینه. چنانی انظر علیه کما انظر علیک ساعه، من اون خاطره را مثل این دارم که الان دارم به تو نگاه میکنم، دارم پیغمبر را میبینم که به تو میگم پیغمبر چی گفت. حامل نل حسین ابن علی علی عاتقه، پیغمبر آمد در حالی که حسین ابن علی را بر شانه خود نهاده بود. چنانی انظر علیه کف هدیه واضعها علی قدمه یلسقها علی صدره، گویا من الان دارم میبینم که همینطور که حسین بر شانه پیغمبر بود، رسول خدا پاهای حسین رو بلیر گرفته بودن، پاها رو هیت سینه شون میچسباندن. فقال ایها الناس، بعد پیغمبر ایستادن در حضور تمام یاران و مردم مدینه و گفتن فقال ایها الناس لأعرفن ما اختلفتم فیه من الخیار بعدی، من میخوام امروز تعریف کنم برای شما در اون کسایی که ممکنه اختلاف کنید در شخصیت اینها بعد از من. حاضر حسین، حاضر حسین ابن علی خیر الناس جدن و جدتر، این آقا که میبینید اسمش حسین ابن علی است، بهترین مردمان است، یعنی حق جد و جده، جده جد این آقایی که بر شانه من نشسته است خود منم، رسول الله سید النبیین، و جدته اگر جدهش رو نمیشناسید خدیجه بنت خویلد، خدیجه دختر خویلد است، سابقت و نساء العالمین الان ایمان بالله رسوله، که سبقت بر تمام زنان عالمیان دارد در ایمان به خدا و رسول. حاضر حسین ابن علی خیر الناس ابن، این آقا حسین ابن علی است که از جهت پدر بهترین مردمان است، که من پیغمبر اسلام هم شرافت این رو ندارم که مثل او چنین پدری داشته باشم، چنین باب و چنین مادر چرا آرد، پیغمبر خود چنین فخری ندارد. حاضر حسین ابن علی خیر الناس ابن، خیر الناس امن از جهت پدر و مادر. اما ابوه، اما پدرش علی ابن ابی طالب اخو رسول الله و وزیره و ابن عمه، پدرش برادر رسول خداست، وزیر رسول خداست، پسر عم رسول خدا، سابق رجال العالمین الى ایمان بالله رسوله و سبقت گیرنده بر تمام مردان عالم در ایمان به خدا و رسول است. و امه فاطمه بنت رسول الله سیده نساء العالمین، مادرش فاطمه سیده زنان عالمین است. حاضر حسین ابن علی خیر الناس عمن و خیر الناس عمتن، این حسین ابن علی کسیست که در میان مردم بهترین عمو و بهترین عمه را دارد. امهو که افراد نبی طالب المزین و بالجناهین یتیر و بهما و فالجنه حیث و شا، او عمویی دارد که دو بال خدا به او در قبال اون دو دستی که در موته از او افتاده است و در راه خدا به شهادت رسیده است داده است که تیران می کند در مقام شهدا و در بهشت با اون جایگاه عالی را دارد. و امته امهانی، امته امهانی بنت ابی طالب، او عمه‌ای دارد که نام او امهانی است و قوقاس در فضائل و مکارم شخصیت. حاضر حسین ابن علی خیر الناس خالن و خیر الناس خالتن، این حسین ابن علی بهترین مردم است از جهت دایی و از جهت خاله. خاله القاسم ابن رسول الله، او دایی دارد که فرزند من است، ابراهیم من است، قاسم من است، و خاله او زینب دختر من است. چنین افتخاری را دارد. ثم وضعه على عاتقه فدرج بین یده ثم قال ایها الناس، مجدد جابجا کرد در زد از سید الشهدا را نبی مکرم، گفت ایها الناس حاضر حسین ابن علی جده و جدته فی الجنه. مردم بدانید این حسین ابن علی کسی است که جد و جده او در اعلی الیین بهشتند، و ابوه و امه فی الجنه، پدر و مادرش در اعلی الیین بهشتند، و امه و امته فی الجنه، و خاله و خالته فی الجنه، و اخوه فی الجنه، او و برادرش در بهشتند. نه تنها در بهشتند، بلکه این دو بزرگوار سیدا شما به اهل الجنه آقای فرمان روای بهشتند. انه لم یعت احد من ذریه النبیین ما اوتی الحسین ابن علی، در میان فرزندان پیغمبران الهی هیچ کس چون این آقا که به شما معرفیش کردم فضیلت و فخر ندارد. ما خلا یوسف ابن یعقوب، یعنی قدر یوسف ابن یعقوب نزدیک به این آقاست، و الا کسی چنین جایگاه و مقامی را ندارد. دیگه وقتی که پیغمبر اینطور میگن بنده هم سالمن چه ببینید. فقط یه جمله رو عرض میکنم و استفاده میکنیم انشاءالله از
دستار اهل بیت نبوت صلواتی بلند خواهد
کن. بلند سپیده دمی که تولد حضرت صدیق و شهدا واقع شد، این حالا مدرک حدیث اینجا سکت بخواهیم که پتاریان عزیزان از کنم و حدیث رو بررسی می کردم. حدیث محکم و قوی است، حال در حال از منابع محکم خود ماست. وقتی که لحظه ولادت وجود مقدس از سید شهدا شد، در ملکوت و در عرش یه جمله شد که اون خیلی امیدواری ایجاد می کنن در دلهای ما فرشیان. فرشیان که خب دیگه خطاب اول بوده، در اون لحظه ای که تولد آقا انجام شد، خطاب رسید از مستر زلجلال، خطاب رسید از مستر زلجلال به مالک معمول بیجه نار و آتش که حاکمیت دارند به برزخیان تا اینها رو منتقل کند به اون آتش اصلی دوزخ. خطاب رسید از مستر زلجلال یا مالکو تخت فن نیران علا اهلها، مالک امروز آتش رو نمی کنه، بگذار امروز کسانی که مشمول قهر و آتش ما هستند نسوزند، امروز بگذار به یمن ولادت و قدوم این بزرگی که به سهرمی آید اینها مشمول حالشون باشد، یه نسیمی و نفقه از کوی حسینی شامل حال این کار باشد. خب ما عرض میکنیم خدایا اینها کسانی بودن که دیگه مشمول غضب تو شدند و رفتند و وارد شدند در اون سران. خدای ماها صبح جمعه است و برحال آمدیم در محضر قرآن و به نام وجود مقدس بقیت الله در این سفیده دم صبح جمعه از محضر با حضرت و عظمت تو طلب میکنیم که ما رو مشمول برکات و عنایات ویژه این روز با عظمت و تولد وجود مقدس حسین ابن علی قرار بدهی، ما رو در دنیا و عقبا با معارف حسینی آشنا بگردان، در دنیا و عقبا بین ما و فرزندان ما و حسین ابن علی جدایی نیفکن، ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران و حسینی مبعوث بگردان.